گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 در 15 دقیقه آینده کماکان با گزارش‌هایی از رادیو فردا در کنارتون خواهیم بود. قبل از شنیدن این گزارش‌ها یه بار دیگه میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با حسن جعفری.
با سلام مجدد. جیم یونگ کیم، آمریکایی کره تبار، روز دوشنبه به ریاست بانک جهانی برگزیده شد. این پزشک 52 ساله را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای احراز این سمت معرفی کرده بود. نامزد مورد نظر اروپا، روسیه، کانادا و ژاپن، خانم اوکونجو آیویالا وزیر دارایی نیجریه بود که پیش از برگزاری نشست هیئت مدیره گفته بود به دلایل سیاسی رقیبش برگزیده خواهد شد. دوره 5 ساله ریاست جیم یونگ کیم بر بانک جهانی از ابتدای ماه ژوئیه آغاز خواهد شد. نخستین جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام‌های عامل کشتار سال گذشته در نروژ روز دوشنبه در اسلو برگزار شد. آندرس بریویک، 33 ساله، هنگام ورود به دادگاه دست راستش را مشت کرده بالا گرفت که نشانه گروه‌ها و احزاب راستگرا به شمار می‌رود. عامل کشتار نروژ در دادگاه پذیرفت که در پی بمب‌گذاری و تیراندازی‌های او 77 نفر کشته شدند، اما گفت که هیچ جرمی مرتکب نشده است. وزیر خارجه کانادا با ابراز نگرانی از اعدام قریب الوقوع یک شهروند ایرانی کانادایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که حمید قاسمی شال را مورد عفو قرار دهند. جان برد وزیر خارجه کانادا در بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواسته است آقای قاسمی شال را بنابر دلایل انسان دوستانه مورد عفو قرار دهند و با تغییر روند فعلی به تعهدات بین المللی خود در رعایت حقوق بشر بازگردند. حمید قاسمی شال حدود 3 سال پیش هنگام ورود به تهران بازداشت و به اتهام جاسوسی و تماس با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد. به گفته خانواده او، آقای قاسمی تمامی اتهام‌ها را رد کرده و به روند دادرسی نیز به شدت معترض است. به گزارش ایرنا، سفیر عربستان سعودی در تهران روز دوشنبه به وزارت خارجه ایران احضار شد. خبرگزاری ایرنا دلیل این احضار را دریافت اخبار نگران کننده در خصوص وضعیت تعدادی از اتباع ایرانی که در زندان شهر دمام عربستان زندانی هستند ذکر کرده است. بنابراین گزارش، حسن قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه در این ملاقات خواستار اقدام فوری مراجع ذی‌ربط سعودی در روشن شدن سرنوشت افراد بازداشتی شده است. عربستان سعودی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از همکاران خود برای آنچه اعتماد به حرفهای سعید مرتضوی خوانده گفته است که سر کار نرفتن او نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد. آقای مطهری که از طراحان استیضاح وزیر کار بود گفته است آقای مرتضوی با این ترفندی که به کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسید. از سوی دیگر خبرگزاری فارس گزارش کرده است که سعید مرتضوی به دستور محمود احمدی نژاد به سازمان تأمین اجتماعی برگشته، اما خبرگزاری مهر به نقل از مشاور سعید مرتضوی گفته است که او در 2 روز اخیر در دفتر کارش حاضر نشده است. و خبر آخر این که وزیر خارجه جمهوری اسلامی ضمن نقطه عطف خواندن مذاکرات استانبول از آمادگی ایران برای حل سریع و راحت موضوعات هسته‌ای خبر داد. کیوان
ممنونم. تازه این خبرها رو از حسن جعفری با هم شنیدیم. خبرگزاری های ایران از نوسان دوباره قیمت سکه و ارز در ایران گزارش می دهند. این در حالی است که در 2 روز اخیر اخباری از کاهش قیمت ارز و سکه منتشر شده بود. گزارشی داریم در این زمینه از بابک غفوری آذر.
بازار به نتایج مذاکرات ایران با گروه 5+1 واکنش مثبت نشان داد. این صحبتی بود که فعالان اقتصادی ایران تا ظهر روز دوشنبه در تحلیل افزایش ارزش ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی و همچنین ارزان شدن قیمت سکه بیان می‌کردند. آنچنان که وبسایت خبر آنلاین صبح روز دوشنبه نوشت که 36 ساعت پس از انتشار نتایج امیدوارکننده نشست هسته‌ای ایران و غرب در استانبول، نزول قیمت‌ها در بازار داخلی ارز و طلای ایران ادامه دارد. اما از ظهر روز دوشنبه بار دیگر زمزمه افزایش قیمت‌ها آغاز شد. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت از ظهر روز دوشنبه اکثر صرافان با حذف قیمت انواع سکه و دلار از تابلوی صرافی خود بازار را ملتهب کردند. به نوشته این خبرگزاری، در پی این اقدام دلار در بازار سیاه تا 1770 تومان بالا رفت و قیمت سکه تمام طرح جدید هم بدون قیمت شد. این در حالی است که وبسایت خبر آنلاین قیمت دلار آمریکا در مقابل ریال ایران را تا صبح روز دوشنبه 1640 تومان اعلام کرده بود. با این همه همین سایت ظهر روز دوشنبه گزارش داد که با افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی قیمت دلار در ایران بار دیگر افزایش یافت و ظهر روز دوشنبه به 1810 تومان رسید. قیمت سکه طرح جدید نیست که در دو روز گذشته روند کاهشی به خود گرفته و تا مرز 650 هزار تومان کاهش یافته بود، ظهر روز دوشنبه افزایشی 50 هزار تومانی را تجربه کرد و از مرز 700 هزار تومان هم گذشت. نوسانات در بازار ارز و سکه ایران در حالی روی می‌دهد که مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند از روز سه‌شنبه عرضه 4,100,000 قطعه سکه پیش‌فروشی را آغاز خواهند کرد. این سکه ها حدود 4 ماه پیش به متقاضیان خرید سکه پیش‌فروش شده بود و در مقطعی گفته شد که احتمال دارد عرضه این سکه ها به تعویق بیفتد. فعالان بازار سکه و ارز پیش بینی می‌کنند که عرضه این سکه ها با هدف تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر قیمت کاهش یافته سکه از سوی مدیران اقتصادی دولت صورت می‌گیرد. بانک مرکزی به دارندگان سکه های پیش‌فروش شده گفته چنانچه مایل به فروش آنها هستند، شعب بانک ملی حاضر به خرید یا معاوضه آنها با اوراق بهادار هستند.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدیم. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که برای چند سخنرانی در دانشگاه‌های آمریکا در این کشور به سر می‌برد، از کشورهای غربی انتقاد کرد که تنها به برنامه هسته‌ای ایران توجه می‌کنند و درباره نقض حقوق بشر در ایران سکوت کردند. خانم عبادی بخش زیادی از سخنرانی خود در دانشگاه‌های آمریکا را به وضعیت دانشجویان زندانی اختصاص داد و خواستار پایان فشارها بر دانشجویان شد. فرین ناصمی از رادیو فردا در این باره با شیرین عبادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که انتقاد او از کشورهای غربی دقیقاً چیست؟ پاسخ شیرین عبادی:
من از 5+1 و کشورهای غربی خودشون رو متعهد به حقوق بشر میدانند سوالی دارم. آیا حقوق بشر مقوله است داخلی و آیا در مذاکرات فقط میبایستی انرژی هسته‌ای مورد بحث قرار بگیره و حقوق بشر فراموش بشه و به عبارت دیگر غرب فقط نگران امنیت خودشه و اصلا براش مهم نیست که چطور در ایران جوانها کشته میشوند یا به زندان میروند و به کوچکترین انتقادی از تحصیل باز میمانند و اینها را از دانشگاه بیرون میکنند؟ بر همین اساس اصلا همیشه این بوده، در مذاکراتی که غرب با دولت ایران میکنه مسئله حقوق بشر نیز بایستی موضوع مذاکره باشه و بر همین اساس با دولت ایران وارد گفتگو بشن و دولت رو تشویق بکنن که به نقض حقوق بشر خاتمه بده و در صورتی که وضعیت حقوق بشر بهتر شد اون وقت تحریم ها رو بردارند.
خانم عبادی، از حقوق بشر گفتید، در صحبتهایی که در دانشگاه های آمریکا داشتین در مورد وضعیت دانشجویان صحبت کردین. دانشجویان در ایران با فشارهای زیادی روبرو هستند. به نظر شما چه اقدامی باید انجام بشه برای کاهش این فشارها بر دانشجویان؟
صدای زندانی بایستی به بیرون از زندان منعکس بشه و ما میخواهیم که جامعه صدای جوانان زندانی ما رو بشنوه. بر همین اساسه که من از همه آزادی خواهان و علاقمندان به ایران دعوت می کنم که صدای دانشجوی زندانی باشید و اعتراض اونها رو بگویید. از جمله دیدیم که ضیاء نبوی، دانشجوی زندانی که همکنون در تبعید در زندان به سر میبره، یعنی ستم مضاعفی بر او هست، چگونه شکنجه های خودش رو شرق میده و هیچ اعتنایی به حرف این دانشجو نشده. حرف این دانشجو رو بایستی به تمام مردم دنیا منتقل کرد. شاهد هستیم که دانشجویانی مثل مهدی گلرو و مجید توکلی یا بهاره هدایت به صرف این که خواهان آزادی و دموکراسی بودند بایستی سالهای جوانی خودشون رو پشت مینه های زندان سپری کنند و سوال این است که آیا دنیا میخواهد چشم بر این فجایع ببندد؟ من بارها تکرار کردم حقوق بشر مقوله است بین المللی و ارتباطی به حاکمیت داخلی ندارد. به همان استدلالی که دولت ایران حق دارد و می تواند به نقض حقوق بشر در افغانستان و عراق و فلسطین اعتراض کند، به همان استدلال نیز دنیا بایستی به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنه. من به سکوت دنیا در مورد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض دارم.
خانم عبادی، اسم بردید از چند تا از دانشجوهای زندانی. خب تعداد دانشجویان زندانی زیاده. گفتید که از دنیا توقع دارید که به وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی بکنه. از مقام‌های ایران چه درخواستی دارید؟
از مقام‌های ایران اینقدر درخواست داشتم که ناامید شدم و اکنون از دنیا می‌خواهم. خیلی طبیعیه که دولت ایران بایستی بدون قید و شرط جوانان ایرانی رو آزاد بکنه. درخواست ما آزادی فوری بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی خصوصا دانشجویان است. جای دانشجو در کلاس درسه، نه در زندانها.
مصاحبه همکارم فرین آسمی رو با شیرین عبادی شنیدیم.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رامسته و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میارن.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل این که شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
احتمالاً بارها شنیدید که صبحانه یکی از مهمترین وعده های روزانه است، اما هنوز کم نیستند کسانی که اهمیتی به این وعده غذایی نمیدهند و با نوشیدن یک چای یا قهوه روزشان را شروع می کنند. این موضوع در طول ماهای گذشته مسئله بحث برانگیزی در برخی از ایالت‌های آمریکا شده و برخی نشریات این کشور نتایج تحقیقات تازه‌ای را در این زمینه منتشر کردند. آزاده اسدی نگاهی دارد به آخرین تحقیق در همین زمینه که در هفته‌نامه آمریکایی تایم منتشر شده.
با وجود ده‌ها مطالعه علمی در مورد فایده‌های صبحانه، آخرین آمار در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد هنوز 31 میلیون آمریکایی صبحانه نمی‌خورند. حالا بعضی نشریات عامه‌پسند آمریکایی دست به انتشار فهرست صبحانه مورد علاقه ستاره‌های سینما و موسیقی آمریکا زدند تا مردم را تشویق کنند این وعده مهم غذایی را حذف نکنند. نشریات جدیتر مثل هفته‌نامه تایم و نیوزویک از میزان و شرایط و کیفیت غذایی می‌نویسند که برای شروع روز مناسب است. یک متخصص تغذیه در آمریکا به مجله تایم گفته است یک املت ساده با دو سفیده تخم مرغ و یک زرده همراه با اسفناج و گوجه فرنگی می‌تواند میزان زیادی از پروتئین و انرژی بدن را تامین کند. او تاکید کرده که کنار این غذای گرم یک فنجان با ترکیبی از خانواده توت‌ها مثل توت فرنگی، تمشک، آلبالو و گیلاس را تهیه کنیم تا آنتی اکسیدان لازم هم تامین شود. رئیس مرکز تغذیه در حرکت در آمریکا که برای شرکت در مسابقه دو ماراتون هر روز مسیر زیادی را می‌دود، برای خودش رژیم غذایی تدارک دیده که با صبحانه کامل شروع می‌شود و می‌تواند علاوه بر حفظ تعادل سوخت و ساز بدن، کالری کافی هم کسب کند. به گفته این متخصص تغذیه، بدن بلا فاصله پس از بیدار شدن نیاز به سوخت دارد. او به عنوان یک دونده حرفه‌ای میگوید خوردن صبحانه حدود یک ساعت بعد از بیدار شدن میتواند سیستم سوخت و ساز بدن را تحریک کند تا در طول روز کالری بیشتری بسوزاند. او بعد از یک ساندویچ کوچک و دویدن طولانی برای خودش صبحانه مفصل فراهم میکند که تا ظهر او را سیر و بی اشتها نگه میدارد. نصف فنجان جو با یک فنجان شیر کمچرب. این یعنی کلسیم به همراه ویتامین B و D به اضافه پروتئین که به رشد ماهیچه ها کمک میکند. او برای مزه دادن به این صبحانه کمی دارچین، دو قاشق کوچک زغالخته و بادام تازه را هم اضافه می کند تا اومگا 3 را هم در این وعده غذاییش داشته باشد. اما یک متخصص دیگر تغذیه در دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین نیویورک به مجله تایم گفته است از زیر او بهترین صبحانه در بردارنده میوه تازه همراه با یک لیوان شیر کمچرب یا بدون چربی است. و اینها تنها بخشی از تلاش محققان و متخصصان تغذیه در چند هفته گذشته است که با روش‌های مختلف سعی کردند اهمیت وعده غذایی صبحانه را به مردم نشان دهند.
با این گزارش همکارم آزاده اسدی رسیدیم به پایان مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.
ارتباط با جمع.